رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند. مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد برداشت دارم.
و من سید قاسم قیامپور تا این ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز شنبه 17 اپریل سال 2010 میلادی است. ابتدا نشر فشرده اخبار جهان منطقه و تاجیکستان و در نزد میکروفون همکارمان سلیم ایوبزاد.
السلام علیکم شنونده ارجمند. رهبران نوی قرغیزستان میگویند پرزیدنت برکنار شده قرمانبیک باقیف رسما به استعفا رفت. باقیف عریضه خود را در شکل دستنویس به بیشکک فکس کرده است. وی پس از چند روز ناآرامی های خشونت بار که 84 کشته بر جای گذاشتند به قزاقستان همسایه پناه برد. قزاقستان رهبری دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید این کشور یکجا با ایالات متحده و روسیه باقیف را به خروج از قرغیزستان راضی کرده اند. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در نشست خبری در آستانه گفت خروج باقیف می تواند به اعتدال در قرغیزستان کمک کند.
شکری گفت و شنید هایی که من شب و روز به خاطر قطع درگیری بین مخالفان و باقیف و پیشگیری از مرگ انسان ها آرام کردن مردم قرغیز براه ماندم و ما باقیف را در هواپیمای قزاقستان از قرغیزستان بیرون آوردیم. من فکر میکنم که این عمل وضع را آرام میکند و به خلق قرغیز امکان میدهد که در فضای صلح‌آمیز کار و زندگی کنند.
دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی مون از خروج باقیف همچون یک قدم مهم به سوی پیشرفت‌های صلح‌آمیز، استوار، شکوفان و دموکراتی قرغیزستان ستایش کرد. حکومت موقت قرغیزستان وعده داده است که در 6 ماه آینده طرح قانون اساسی نو را آماده و انتخابات را برگزار می‌کند. رهبر این حکومت روزا اوتومبایوا همچنین وعده کرده است که در رابطه با تیراندازی‌های مرگ‌آور 7 اپریل باقیف را به دادگاه خواهد کشید. حکومت پاکستان میگوید گزارش سازمان ملل درباره نتیجه های پژوهش قتل سروزیر سابق بنظیر بوتو راه را برای تحقیق ضروری از جانب پلیس پاکستان باز میکند. بوتو در ماه دکمبر سال 2007 در حالی که پس از 9 سال غربت برای شرکت در انتخابات به وطن برگشته بود در یک حمله مرگ طلبانه کشته شد. حکومت وقت پرزیدنت پرویز مشرف ستیز جویان پاکستانی پیوند با القاعده را در این کشتار عیبدار کرد. اما پژوهشگران سازمان ملل میگویند حکومت مشرف و نهادهای امنیتی آن اگر میخواستند میتوانستند از قتل بوتو پیشگیری کنند. در همین حال رشید قریشی یاور مشرف این گزارش سازمان ملل را رد کرد و آن را یک بنچه دروغ نامید. دو ساکن دهه دشت جوم ناحیه شوروباد ولایت ختلان در یرچ هلاک شده اند و سیل 27 منزل را در اینجا ویران کرده است. راه ماشینگرد دوشنبه بدخشان نیز که از حدود همین جماعت می گذرد بسته شده است. آدینا ایشانوف رئیس جماعت دشت جوم می گوید در پی این آفت طبیعی با 14 دهه دو جماعت امکان رفت آمد نیست. ساکنان منطقه گفتند یگان نهاد دولتی تا هنوز به کمک آنها نرسیده است. یکی از آنها مستانه خالوه چنین می گوید.
ایمو یگان چیز نیست های. نه نخاله نه خونده. امو رئیس جماعت اومد گفت خیلی دستی ما ایچی نمی روید. نه استین در ایجا ببروین برین. گفتیم خیلی
پنج روز پیش 11 اپریل سیل 236 منزلی ساکنان ناحیه واسه و ده ها هکتار باغ و کشتار آنها را تخریب کرد. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف گفت کشورش امکان کاهش نرخ گاز برای اوکراین را بررسی میکند و افزود این مسئله را در جریان سفرش به کیف و ملاقاتش با رئیس جمهور نوی اوکراین ویکتور یانوکوویچ در هفته آینده حل خواهد کرد. شماره میلیاردرها در روسیه با گزارش مجله فوربس در یک سال گذشته دو برابر بیشتر شده است. اگر در سال 2009 در این کشور 32 میلیاردر به سر می برد، در سال 2010 تعداد آنها به 62 نفر رسیده است. تاجر آهن ولادیمیر لیسین با قریب 16 میلیارد دلار در صدر فهرست قرار داشته، با آن همچنین میخائیل پروخوروف، رومان ابراموویچ، میخائیل فریدمن، اولگ دریپاسکا و دیگران شامل می باشند.
تشکر سلیم ایوبزاد بود که ما و شما را با رویدادهای تازه جهان منطقه و تاجیکستان آشنا می‌کرد. جزئیات و تفصیلات چندی از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم خواهد شد و تازه‌ترین اخبار با عکس و صدا و ویدیو را هر لحظه برایتان موافق در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم میتوانید پیدا کنید. www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد قابل دریافت است و حالا سرخط چند گزارش اصلی مجله.
بعد از فرار رئیس جمهور، حکومت موقت قرقیزستان خود را قانونی اعلان کرد و اظهار امیدواری نمود که بعد از استعفای قرمانبیک باقیف وضع کشور آرام خواهد شد.
فاجعه در روستای دشتجون، دو ساکن این منطقه بر اثر آفت طبیعی زیر خاک و گل مانده‌اند.
و رئیس دادگاهی عالی تاجیکستان فشار به خاطر تعقیب دادگاهی سه نشته مستقل را رد کرد. سرخط چند گزارشی مجله خبری بود و اما طول برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. عبدالقیوم، به نظر میرسد که پیشگویی ها درباره سیل و آبخیزی ها در کشور واقعیت پیدا میکنند، بله؟
بله سید قاسم، چند روز پیش ما درباره بر اثر آبخیزی تخریب شدن منازل زیاد در ناحیه واسه خبر داده بودیم. اخیرا از ناحیه شورآباد به ما اطلاع رسید که در نتیجه فرآمدن خاک و گل زیاد بالای دهه دشتجوم ناحیه شورآباد نزدیک به 30 منزل زیست خراب شده و دو نفر به هلاکت رسیدند. آفت طبیعی باعث ویرانی قسمتی از راهو به سمت بدخشان و از بین رفتن ده ها هکتار مزرعه های کشت مردم از جمله باغات اهالی و واحدهای کشاورزی شده است. خب بیایید جزئیات بیشتر را در این باره از مؤمن احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه کولو بشنویم.
در دهه دشتجومی ناحیه شورآباد ولایت ختلان بر اثر فرآمدن سیل و لایابه دو نفر هلاک و 27 منزل زیست خراب گشته است. راه ماشینگرد دوشنبه بدخشان نیز که از حدود همین جماعت میگذرد بسته شده است. با گفته مسئولین افراد هلاک شده یکی محمد نظر قربانوف ساکن دهه دشتجوم و دیگری جوان با نام کشور ساکن ناحیه درواز بوده است که تا هنوز جسدش پیدا نشده است. اینچنین بنابر نرسیدن کمک طبی دو نفر دیگر غیرتعلی سید احمدوف که از سنگریزی آسیب دیده است و ماهینو سبزلی که با خونروی خوفناک گرفتار شده است در حالت وزنین قرار دارند. امکان رسانیدن یاری طبی به ضرر دیدگان به دلیل بسته شدن راهو مشکل شده است. آدینه ایشانوف رئیس جماعت دشتجوم میگوید در پی این آفت طبیعی به 14 دهه دو جماعت امکان رفت و آمد ناممکن شده است.
دو محکمه براو قسمت پویان لب دریای پنج و قسمت هم راه محکم شده کپرو که دریای بینام سیل برده گه طرف دشتجوم طرف چپ دشتجوم میگرده همین خطره. کپریک من نقلیت با بلوز گذاشته نمیتونه رو محکمه دیوی نوحیه شروع بود کار کرده سن نکه روزه نزدیک دارنی بوره یلک نم.
اما در همین حال ساکنان این دهود میگویند آنها با مشکلات زیاده دوچار شدند ولی کسی از مقامات با کمکشون نمیرسد. سهراب رحیموف ساکن این دهه میگوید حکومت این ناحیه به ساکنان تنها با ارسال یک مکتوب هشدار داده است که تا برطرف گردیدن خطر بیرون از خانه هایشان به سر برند.
یکی خیلی حاضر از رایان تلفنوگرام آمده گه که مصابه بارون در خانه نایستن موضوعی که در زیر خطر تختش میکنند و جوی بخیلی بروند همکار چشیده گه بگین که این با پیش وقت پیش بگین که اما خود چشیده گه که جوی بخیلی بروند مصابه بارون عبدالحمید هم بارون دوده گه رادیو یکون کس یکون نمارنده هم نمارد مرا یکون کل یوردام هم نکردن.
مستانه خالو و یک ذره دیده دیگر میگوید خانه و مال و اموالش کاملا زیر لای مانده است و حالی حاضر ایشان در مکتب دهک ویران نشده باقی مانده است همراهی دیگر هم دهگان به سر میبرند.
ای مو یگون چیز نیست نه نهول نه خونده اما خونه مو در مابین یک قرم هست ای پرا و پرا مو اما رئیس جماعت اومد گفت خیلی دستی ما ایچی نمیویا و نه استین در ایجا ببروین بریم کتیم خیلی که باقی جا رو میبرویم شو میریم خونه یک تا بخو میکنیم سهری شبا میخیزیم اما چنگالب دمیاییم گریستا و نولیده اگم جا یک نولنون هست میخریم و میشینیم با تا ویگر ها ویگر شید با داری مردم میریم چپا کنیم.
رحمت علی نظریف خبرنگاری رادیوی تاجیکستان و ساکنی دهه غرینگی دشتجوم که در محل حادثه قرار دارد میگوید و از این مردمی ضرر دیده خیلی نگران کننده است.
تا چند روز است کسی با این مردم مدد نرسانده است و شور از همه مهمون که شورایی که دومی این موضوع رو با مرکز نوحیه پیوست میکند، با شورای کلو خورو پیوست میکند، عموما که رای رفت او بند گشته است و مردم دیگر امکانی به یگان جو رفتن یا همون مشکلاتی که دارن برای بیماران که امروز با آنها رو به کسلخانه بردن نمیتونن، نقلیات رفت آمد کرده که نمیتونند، از حساب مواد غذایی تنقسی میکشن.
رمضان نعمتوف سردار ستاد حالتهای اضطراری و مدافع شهروندی در منطقه کلاب میگوید از این حالت مردم خبردارند، ولی بنابر سببی که در ناحیه واسه نیست چون این حالت به عمل آمده است، آنها نتوانستند سری وقت به کمک مردمی دشتی جون بشتابند. نعمتوف افزود
و دینار پاره روز روان میکنیم، دینار روان میکنیم که با آی دستی آی حساب بوری شد روان کردنش برای که اوجا شیشت خیرمانجا دا گذاشتن همیشوان این همین روز روان کردیم گذاشتن رفتگیان خیلی میرن و پیشنهاد میکنیم چورا ببینه حکومت.
این چونین در پای آبخیزی های روزهای اخیر 236 منزل زیستی ساکنان نوحیه واسه و ده ها هکتار زمینی باغ و کشتزار نیز زیان دیده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
هلاکت دو ساکن روستای دشتجون بر اثر آفت طبیعی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کردید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون از موضوع قرقیزستان که چند روز باز در سرخط اخبار جهان قرار دارد. به نظر می رسد که در این کشور آسیای مرکزی بعد از استعفا و خروج رئیس جمهور قرمانبیگ باقیف مرحله نو تأسیس حکومت نوی قانونی فرا رسیده است. روز جمعه حکومت موقت قرقیزستان خود را قانونی اعلان کرد و اظهار امیدواری نمود که اکنون یعنی بعد از استعفا و خروج قرمانبیگ باقیف از قلمرو قرقیزستان مناقشات در این کشور به پایان خواهد رسید. ضمناً برخی از خبرگزاری‌ها نوشتند که باقیف احتمالاً از قزاقستان به ترکیه می‌رود.
و اما گمان است که حکومت نو دامن او و اهل خانواده‌اش را رها کند. روز جمعه دادستانی کلی قرقیزستان اعلام داشت که علیه ماکسیم باقیف، پسر دوم پرزیدنت سابق، با اتهام سرقت اموال و سوء استفاده از مقام دولتی پرونده جنایی باز کرده است. ماکسیم باقیف 33 ساله که ریاست بنگاه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی قرقیزستان را بر عهده داشت، به گفته نماینده دادستانی کلی کشور 35 میلیون دلار از قرض 300 میلیون دلاری روسیه را به چند حساب بانکی تحت نظارت خود انتقال داده است. عین حال در کدام کشور پناه بردن ماکسیم باقیف معلوم نیست و کارشناسان تخمین میکنند که او نیز یا به ترکیه و یا به یگان کشور ساحلی بالتیک خواهد رفت.
اما کارشناسان درباره سرنوشت آینده قرقیزستان چی نظر دارند؟ تشکیل حکومت نو چگونه صورت خواهد گرفت و آیا انتخابات های نو با پارلمان و احتمالاً انتخابات نوی ریاست جمهوری سیاستمداران امروز هم در یک جبهه قرار داشته را با گروه های مخالف هم تقسیم نخواهد کرد؟ الکساندر کنیازیف، کارشناس مسائل سیاسی مقیم بیشکک، میگوید:
من فکر میکنم که به این سوال ها میشود بعد از یک ماه پاسخی کامل داد. درباره حکومت نو باشد باید گفت که آن زید و نقیز است و در آن رهبرانی دارای عقیده های گوناگون و خودخواهی یکسان شامل شدند. یعنی بیشتری آنها خود را شخص اول در کشور دیدن میخواهند. یگانه خوشبینی من این است که این افراد درباره تغییر سیستم سیاسی قرقیزستان، یعنی درباره تشکیل دولت با نظام پارلمانی، محدودسازی و وکالت های رئیس جمهور حرف میزنند و حتی سر و صداهای نیز هست که ساختار پرزیدنتی باید کاملا برهم داده شود و وکالت های آن میان پارلمان و حکومت تقسیم شود. اما این همه حالا در سخن است و از امکان دور نیست که در روند بررسی این موضوعها و قبول قرارها مبارزه صورت بگیرد. من گمان میکنم که مبارزه شدید میان سیاستمداران در جریان معرکه انتخاباتی بعد از قبول قانون اساسی صورت میگیرد، ولی تا آن زمان وظیفه اساسی آنها حفظ یگانگی خواهد بود، یگانگی که هم برای همپیمانهای فعلی و هم برای جامعه قرقیزستان ضرور است.
الکساندر کنیازیف بوده کارشناس سیاسی مقیم شهری بیشکک. دوسیم صدبایف کارشناس قزاق میگوید که از نگاهی او حکومت نو تلاش خواهد کرد که از رهبری دو رئیس جمهوری پیشین اسکر آقایف و قرمانبیگ باقیف سبق بگیرد و اشتباهای آنها را تکرار نکند. و اما دوسیم صدبایف هم با همزدنی اتحاد فعلی مخالفین قرغیز و علیه همدیگر برخواستن و حتی بزدخورد علیه یکدیگر اقدام کردن حکومت موقت قرغیزستان را باید نمیداند.
مخفی نیست که مخالفین در مبارزه علیه باقیف با هم آمدند و امروز که باقیف بیرون از قلمرو قرغیزستان است، خطر موجود است که رهبران جنبش های مخالف به هم وارد نظام می شوند. این می تواند باعث شکست اتحاد مخالفین، رقابت ناسالم و حتی زد و خورد میان آنها شود. این خطر واقعا هم موجود است، زیرا بار دیگر تکرار میکنم که اتحاد آنها بر پایه مقاومت با باقیف تشکیل شده بود و نمی توان گفت که آن پاینده و دراز مدت خواهد بود.
دوسیم صدبایف و دیگر کارشناسان حدس میزنند که مبارزه برای مقام اول در قرغیزستان شاید میامنی روزا اوتونبایف و رهبری حکومت موقت و رئیس حزب سوسیال دموکراتی اومربیگ تکیبایف صورت بگیرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و برمیگردیم به موضوع تاجیکستان. نصرت الله عبداللهیف رئیس دادگاه عالی کشور فشار بالای دادرس ها برای با دادگاه کشاندن سه نشریه مستقل فرج، آزادگان و آسیا پلیس را بی پایه خواند. با گفته او فشار این خود یک نوع جنایت است. برخی از مسئولین نشریه ها حدس میزنند که تصمیم دادرس های دادگاه عالی و دادگاه شهر دوشنبه علیه نشریه های مستقل زیر فشار رهبریت آنها صورت گرفته است.
برای سید قاسم و به نظر می رسد که راه های رسیدن به آشتی روز تا روز مسدودتر می شوند. ببینید، در حالی که دادرس های و سردبیران این سه نشریه گفتشونید آشتی را شروع کردند، معاون اول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در یک مصاحبه از این سه نشریه به عنوان تهمتگر نام برد و آنها را عیبدار کرد که تبلیغات فراگیر علیه نظام دادگاهی را براه موندند. همکارمان خورشید همدم در نشست خبری رهبریت دادگاه عالی شرکت داشت و گزارش آماده کرد که حالا با هم میشنویم.
این اولین بار است که نصرت الله عبداللهیف رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در رابطه با قضیه دادگاهی میان دادرس های این نهاد نورنور و اولوغبیگ محمدشایف و فخرالدین دادامتوف دادرس دادگاه شهر دوشنبه اظهار نظر کرد. اما هنگامی که دادرس ها در ماه فوریه علیه سه نشریه مستقل فرج، آزادگان و آسیا پلیس به دادگاه ناحیه سینا شکایت بردند، ظفری صوفی سردبیر نشریه آزادگان گفته بود این ابتکاری بی‌واسطه دادرس ها نیست، بلکه دیگران آنها را به این اقدام تحریک دادند. همکنون پس از دو ماه جریان بررسی قضیه، انور یوسف و معاون اول رئیس دادگاه عالی در مصاحبه با نشریه کریمینفو در هفته گذشته این سه نشریه را تهمتگر خوانده است که به تاکید ظفری صوفی به احتمال زیاد فشار بالای دادرس ها را ثابت میکند.
این سه نفر سودیه به عنوان شهروند و سودی ناحیه سینا مراجعه کردن، اما صداها از جاهای دیگر میاد، از نهادی مثلا سودی عالی کشور کی خب در هر صورت مسئولین، یک اون در اون سه مقاله که نشو، یک نفرش معاون رئیس سودی عالی کشور است. حالا در این مصاحبه معاون اول رئیس سودی عالی کشور چون اظهارات دادن.
اما نصرت الله عبداللهیف این ادعا را که گویا بالای دادرس ها فشار صورت گرفته و آنها به این وسیله اقدام به دادگاه کشاندن سه نشریه مستقل را کردند رد کرد.
روبرت سودی عالی اگه کسی فشار نیاورده است، فشار هم نمی بیارد. این چیزا مترام نمونده می باسته اخبار. ما شما اعتراض نخواهید. یگان کس فشار آورده نمیتوند. وقتی فشار می آورد، فشار آوری یکی از علامات جنایت است. اینجا جنایت است. بعد یگان حقوق ما را یگان کس ویران نکرده است. یگان کس خفا هم نیست. ما یگان کس دنبولگیر نکردم، دنبولگیری هم نمیکنم. کسی که هیچ کس کی حقوقش یگان جو پایمال گشته است، طبق فهمیشی خودش در دوره ملکه دانش کسبی خودش خیری که بوای حقوقی داده است، من بعدش خب سود با اومدید.
وقتی که جناب عبداللهیف میگوید من از کسی دامنگیر نبودم و نیستم، اشاره است به دادرس نورنوروف که در صحبت با وکیل مدافع سالارجان جورایف اقرار کرده بود که وی نسبت رئیس دادگاه عالی تهمت زده است. اما رئیس دادگاه عالی در پاسخ به این سوال که نسبت تهمت دادرس نوروف چاره اندیشیده اید گفت
برای تهمت رئیس سودی عالی نسبت سودیای سودیاری یکون چورا نندیشده است. وکالت اندیشیدن برای تومت وکالت هم ندارد. هست مقامات داخل دار برای تومت در دوره سلوات خشور اونا باید چورا بیندیشن. اگر که اونها این کار را ضرور بیسوبن.
در هر صورت رئیس دادگاه عالی در نشست خبری خیش تلاش میکرد تا از شرح بیشتر در مورد قضیه دادگاهی دادرسا و سه نشریه مستقل خودداری کند و علت این امر را در بررسی دادگاهی قرار داشتن پرونده ارزیابی کرد و گفت حق و حقوق معنوی برای سخن گفتن در این مرحله را ندارد. پس در این صورت آیا اظهار نظر انور یوسفوف معاون اول جناب عبداللهیف که نشریه ها را تهمتگر میداند در چارچوب قانون است؟ پاسخ جناب عبداللهیف به این سوال چنین بود:
من خیر وکالتی دقیقاً گفتن که گفت است یا نگفت است، راست گفت. من این چیز را گفتم که کسی که در اداره سلامت حس کند که اگر او را همین چیزی ترتیبی که شما گفتگی باشد، باید هر کس باید که فهمیش خودش شهر میتد. من اینجا با این قطعی از نزدیکی اشنایی هم پیدا نکردم، متن و مقصد هیچی هم گفتن نمیتونم.
اما عبدالقیوم یوسف و وکیل مدافع بر این نظر است که معاون اول رئیس دادگاه عالی قانون را نقض کرده است.
اون عملی که محترم یوسفوف در رسانه های خبری روزنامه های فرج و از یبلوز و آزادگان را تهمتچی خوانده است، این علاقه اگر از نقطه نظر قانون حقوقی نظر کنیم، این علاقه دخالت به عملی سودهای سودی پایانی، یعنی به عملی سودی که این قضیه را بررسی دارد. اگر از روی موقعی که محترم یوسفوف اشغال میکنند، یعنی معاون رئیس سودی عالی، و امروز آوردن چنین افکار در وسایل اخبار عموم، این فشار به فعالیت سودی پایانی می باشد.
این در حالی است که اخیراً دادرس ها از آمادگی خود برای مصالحه با سه نشریه مستقل خبر داده و شرط و شروط خیش را پیشنهاد کرده بودند. همکنون با توجه به موقع گیری معاون اول رئیس دادگاه عالی، صاحب نظران بر اینند که به احتمال زیاد دادرس ها مایل به سازش هستند، اما رهبریت دادگاه عالی این را نمی خواهد. ضمناً شکایت دادرس های دادگاه عالی نور نوروف، اولوغبیگ محمدشاه و دادرس دادگاه شهر دوشنبه فخرالدین دادامتوف علیه سه روزنامه مستقل، فرش، آزادگان و ازیا پلوس به یک مطلب انتقادی رب دارد که در صفحه های این نشریه ها چاپ شده است. در این مطلب وکیل مدافع صالح جان جورایف بررسی پرونده پر سر و صدای به اصطلاح اسفرگی ها از سوی برخی دادرس ها را غیر منصفانه عنوان کرده است و دادرس ها را در حکم ناعادلانه و همزمان فسادکاری و رشوه‌خواری متهم دانسته گفته است که نوارهایی را در دست دارد که این اعمال دادرس ها را تایید میکند. دادرس ها چاپی این مواد را تهمت آمیز نامیده از این سه نشریه 5.5 میلیون سامانی تاوان خواستند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
موقع رهبرانی دادگاهی عالی تاجیکستان در رابطه با قضیه به دادگاه کشانده شدنی سه نشریه مستقل کشور.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک پرسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجه.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون از مسائل بین المللی. اگر مقامات پاکستانی چاره های مناسب امنیتی را به کار می بردند، بنظیر بهوتا می توانست از سوی قصد جان به سلامت ببرد. این است خلاصه اساسی پژوهشگران بین المللی که پس از تحقیق طولانی گزارش مفصل سازمان ملل را آماده کردند.
این گزارش در حال بنش رسید که از سوی قصد مرگ آور به سروزیر پیشینی پاکستان بنظیر بهوتا زیاده از 2 سال سپری می شود. پژوهشگران قاطعانه می گویند که خانم بهوتا در نتیجه بی‌توجهی مقامات پاکستانی به امنیت او در روز 27 دکبر سال 2007 در شهر راولپندی به هلاکت رسید. با همکارمون سلیم ایوبزاد نگاهی داریم به نکات اساسی نتیجه های پژوهش کمیسیون سازمان ملل متحد.
با واژه های تند و لحن به طور غیر مقرره شدید، اعضای هیئت سازمان ملل چندین مورد هفته ها و روزها پیش از قتل بوتو را نمونه می آورند که در حال رسیدگی درست به آنها فاجعه قابل پیشگیری بود. در گزارش 65 صفحه‌ای دلیل های زیادی آورده شده است و این نکته هم بیان گشته است که تحقیق سوی قصد از طرف پلیس پاکستان عمدن دل و بی‌دلان صورت گرفته است. رئیس هیئت پژوهشی سازمان ملل دیپلمات از شیلی هرول مونوز میگوید متاسفانه مقامات پاکستانی اگر جدا امنیت بوتو را تامین میکردند رویداد خونین به وقوع نمیپیوست.
Responsibility for Ms. Bhutto's security on the day of the assassination rested with the federal government.
مسئولیتی امنیتی خانم بوتو در روز سوءقصد بر دوش حکومت فدرالی، حکومت ایالت پنجاب و پلیس شهری راولپنگی بود. هیچ یکی از این نهادها دیده و دانسته چاره‌های ضروری ندید که جوابگوی خطرهای عظیم نو و ناگزیر علیه او باشند.
Fresh and urgent security risk that they knew she faced.
در گزارش سازمان ملل از حکومت وقت پاکستان تحت سروری پرزیدنت پرویز مشرف انتقاد می شود که با وجود یک سوءقصد ناکام به جان بنظیر بوتو در کراچی هنگام بازگشت او از لندن دو ماه پیش از مرگش در برابر تهدیدهای نو و جدی بی تفاوتی نشان دادند. پژوهشگران بین الملل که سابق دادستان کلی اندونزی مرزوکی دروسمن و سابق نایب سردار پلیس ایرلند پیتر فیتزجرالد نیز شامل آنهایند میگویند مقامات پاکستانی در تحقیق کشتار بنظیر بوتو نیز کوتاهی کرده اند. در آغاز آنها جای قتل را به محاصره نگرفته اند و دلیل های شایعه را سر وقت جمع نآورده اند. آنها همچنین به اجرا کنندگان سوءقصد تمرکز کرده از پی فرمایشگران و طرحریزان قتل نرفته اند. حالان که هنوز همان وقت چندین منبع از تهدیدهای القاعده، طالبان، گروه های محلی جهادی و برخی از اعضای ارشد نهادهای قدرتی پاکستان خبر می دادند. مقامات پاکستانی همچنین برای کار هیئت پژوهشی سازمان ملل شرایط مساعد فراهم نآوردند. ده ها منصبدار ارشد پاکستان از صحبت با اعضای هیئت سرپیچی کردند. گذشته از این مقامات بلندپایه کشورهای گوناگون از جمله وزیر سابق امور خارجه آمریکا کاندلیزا رئیس و سران خدمات مخصوص عربستان سعودی از پاسخ دادن به پرسش های هیئت سرکشی کردند. همچنین رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل زلمه خلیزاد که در گفت و شنیدهای بازگشت بوتو به پاکستان سهیم بودند و ملاقات با اعضای هیئت رضایت ندادند. خود نشر گزارش نیز با مشکل‌های روبرو گشت. در حالی که آن میبایست روز 3 مارس نشر می‌شد، با درخواست تعجیلی رئیس جمهور پاکستان همسر بوتو آصف علی زرداری به تعویق افتاد. پس از 10 دقیقه نشر گزارش، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد عبدالله هارون به طور ناگهانی نشست خبری مربوط به گزارش را لغو و به پاکستان پرواز کرد تا متن گزارش را شخصا به حکومت خود برساند.
گزارش با درباره نکات اصلی پژوهش سازمان ملل متحد در رابطه با سببهای هلاکت سروزیر پیشین پاکستان خانم بنظیر بوتو. و اینجا این نشر مجله بامدادی پایان می‌یابد. و اما از نزد رادیوهای خود دور نروید. در ادامه دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی هم تقدیمتان می‌شود.
نمو دل دادیم و به دختری سبزی نم چشم